مادام بلانش بی کلامی او را به حضور پذیرفت. گیسوانش سیاه، درخشان، چهرهش شرقی کامل. گلهای کوچک آبی به انگشتان، مانند انگشتری های متعدد. پیراهنی بلند، سفید، تقریبا شفاف، پا برهنه. هوشنکور مقابل او نشست، نامه را از جیبش بیرون آورد. مرا به خاطر دارید؟ مادام بلانش با حرکت نامحسوس سر تایید کرد. من دوباره به شما نیاز دارم. نامه را به سوی او دراز کرد. او هیچ دلیل نداشت که این کار را بکند، اما آن را گرفت و باز کرد. 7 ورق کاغذ را نگاه کرد، یکی پس از دیگری. بعد نگاهش را به هربژانکور دوخت و گفت: من این زبان را دوست ندارم آقا. میخواهم آن را فراموش کنم و میخواهم آن کشور را فراموش کنم و زندگیم را در آنجا و باقی چیزها را. هربژانکور بی حرکت ماند. دست ها فشرده بر دسته های صندلی راحتی. من این نامه را برای شما میخوانم. این کار را خواهم کرد و پول از شما نمیخواهم. اما میخواهم قولی به من بدهید. دیگر هرگز باز نگردید و چنین چیزی از من نخواهید. به شما قول میدهم مادام. مستقیم در چشمان او نگاه کرد. سپس نگاهش را به اولین صفحه نامه دوخت. کاغذ برنج، مرکب سیاه. سرور محبوب من، نترس، تکان نخور، ساکت بمان. هیچ کس ما را نمی بیند. همینطور بمان. می خواهم تو را نگاه کنم. آنقدر تو را نگاه کردم، اما تو برای من نبوده ای و حالا تو برای من هستی. نزدیک نشو. خواهش میکنم. همانطور که هستی بمان. ما یک شب کامل در اختیار داریم و من میخواهم تو را نگاه کنم. هرگز تو را این گونه ندیدم. پیکر تو برای من، پوست تو، چشمانت را ببند و خودت را نوازش کن. خواهش میکنم. مادام بلانش میخواند. هربژانکور گوش میکرد. دیدگانت را باز نکن اگر میتوانی و خود را نوازش کن. دستان تو انقدر زیبا هستند، بسیار بارها آن را به خواب دیدم و حال میخواهم آنها را نگاه کنم. دوست دارم آنها را اینگونه ببینم روی پوست تو. ادامه بده لطفا. چشمانت را باز نکن. من اینجا هستم. هیچ کس نمیتواند ما را ببیند و من نزدیک تو هستم. خود را نوازش کن. سرور محبوب من، تمنا میکنم. آرام، خیلی آرام. زن از خواندن باز ایستاد. مرد گفت: ادامه دهید لطفا. چند اندازه زیباست دست تو بر پیکرت. ادامه بده. دوست دارم آن را بنگرم و تو را بنگرم. محبوب من، سرور من. چشمانت را مگشا. هنوز نه. تو نباید بترسی. من خیلی نزدیک تو هستم. صدایم را می شنوی؟ من اینجا هستم. تو را لمس می کنم. ابریشم است. حس می کنی؟ ابریشم پیراهن من است. چشمانت را مگشا. جانم از آن توست. می خواند. خیلی آرام و لطیف. با صدایی زنانه کودکانه. لبانم از آن تو خواهد بود. هنگامی که تو را لمس کنم. نخست با لبانم خواهد بود. نخواهی دانست کجا. ناگهان گرمای لبانم را احساس خواهی کرد روی پیکرت. نخواهی دانست کجا. اگر چشمانت را نگشایی آنها را باز نکن. تو دهانم را حس خواهی کرد. نخواهی دانست کجا. آن را احساس خواهی کرد ناگهان. او گوش میکرد بی حرکت. از جیب کوچک لباس خاکستریش گوشه دستمال سفیدی کاملا سفید بیرون آمده بود. شاید بر چشمانت باشد. دهانم را بر پلکایت و بر ابروانت خواهم فشرد. تو احساس خواهی کرد گرمایی را که به درون سرت نفوذ میکند و لبانم در چشمانت، درون آن، یا شاید جای دیگری از اندامت. لبهایم را خواهم فشرد آنجا و کم کم لبهایم را خواهم گشود و کم کم پایین تر خواهم رفت. زن میخواند و سرش به سوی ورقهای کاغذ خم شده بود. آرام با نوک انگشتانش گردنش را لمس میکرد و خواهم گذاشت دهانم را بگشاید، به درون آن نفوذ کند، زبانم را بفشارد و بزاق من بر پوست بدن تو روان خواهد شد تا دست تو، بوسه من و دست تو یکی و دیگری به هم آمیخته و پیکرند. او گوش سپرده بود، نگاهش خیره مانده بود و قاب نقره‌ای خالی آویخته به دیوار. و سپس در نهایت قلب تو را خواهم بوسید، چون تو را می‌خواهم و هنگامی که دل تو زیر لب‌های من است، تو از آن من خواهی بود برای همیشه. اگر آنگاه من را باور نکردی، پس دیده بگشا سرور محبوب من و به من بنگر، من آنجا هستم. آیا کسی خواهد توانست هرگز این لحظه را بزداید؟ پیکر من که دیگر ابریشم آن را نمی پوشاند، دستان تو آن را لمس می کند، چشمان تو آن را می بیند. او می خواند و به سوی چراغ خم شده بود. نور اوراق نامه را روشن می کرد و از پیراهن شفاف او می گذشت. انگشتانت در اندرون من، زبانت و لبهایم، به زیر من می لخزی، دستانت و پهلوهای من و مرا بلند می کنی و مرا بر پیکرت می رخزانی آرام. آیا هرگز کسی می تواند این لحظه را بزداید؟ تو که آرام در من حرکت می کنی، دستانت بر چهرم، انگشتانت در دهانم، لذت در نگاهت، صدایت، آرام حرکت می کنی و من تقریبا درد می کشم، لذت من، صدای من. او گوش می داد، ناگهان برگشت تا به زن نگاه کند، او را دید، خواست نگاهش را پایین بیاندازد، اما نتوانست. پیکر من بر پیکر تو، مرا برمی افرازی، بازوانت که مرا می گیرند تا نگریزم، ضربه ها، خشونت و ملاطفت، می بینم که چشمانم را جستجو می کنند، می خواهند بدانند تا کجا می توانند مرا به درد آورند، تا هر جا که تو بخواهی، سرور محبوب من، پایانی ندارد، نمی تواند پایان پذیرد، مگر نمی بینی؟ هیچ کس هرگز نخواهد توانست این لحظه را بزداید. برای همیشه تو فلت را برقب خم می کنی، فریاد می زنی و برای همیشه من چشمانم را می بندم. می گذارم اشکهایم از مژگانم جدا شوند. صدای من در صدای تو، خشونت تو مرا به بند کشیده. دیگر فرصتی برای گریز نیست، نه نیرویی برای پایداری. این لحظه می بایست باشد، این لحظه هست، باور کن، محبوب و سرور من. و این لحظه خواهد بود، اکنون و همیشه خواهد بود، تا پایان. او خواند با صدای زمزمه‌وار و سپس توقف کرد. دیگر هیچ حرفی روی کاغذ نبود، کاغذی که او در دست داشت، آخرین. اما هنگامی که آن را چرخاند تا روی کاغذ پای دیگر بگذارد، پشت آن چند حرف دیگر با دقت نوشته شده با مرکب سیاه در مرکز کاغذ سفید به چشم می‌خورد. نگاهش را به سوی هلویژن کور بالا آورد. چشمان مرد به زن خیره شده بود و او فهمید که چشمانی فوق‌العاده زیبا هستند. دوباره کاغذ را نگاه کرد و خواند. ما هرگز یکدیگر را باز نخواهیم دید سرور من. آنچه برای ما بود انجام دادیم و شما این را می‌دانید. مرا باور کنید. آن را برای همیشه متحقق کردیم. زندگیتان را از من محافظت کنید و یک لحظه تردید روا ندارید اگر برای سعادت شما لازم باشد که زنی را که بدون حسرت به شما میگوید خداحافظ فراموش کنید. چند لحظه به تماشای کاغذ ادامه داد، بعد آن را روی اوراق دیگر کنار دستش گذاشت، روی یک میز کوچک از چوب کم رفت. هلویژن کور از را تکان نخورد، اما رو سوی دیگری کرد، نگاهش را به زیر انداخت. به چین شلوارش نگاه می کرد، خیره، چین بسیار خفیف ولی دقیق و کامل، از کمر تا روی زانوی راست. مادام بلانش برخاست، به طرف چراغ خم شد و آن را خاموش کرد. در اتاق نور دیگری نبود، جز آنچه از تالار پشت پنجره به درون می آمد. به هلویژن کور نزدیک شد. از انگشت حلقه ای از گلهای آبی خیلی کوچک به پایین لغزاند و آن را در کنارش گذاشت. سپس از اتاق عبور کرد. در کوچک نقاشی شده ای را گشود که در دیوار پنهان بود و ناپدید شد، در حالی که در نیمه بسته ماند. هربشون کن مدت زیادی در این نور غریب باقی ماند و حلقه گلهای بسیار کوچک آبی رنگ را در دستانش چرخاند. از تالار صدای نوت‌های یک پیانوی خسته می‌آمد. آنها زمان را رقیق می‌کردند و تو به زحمت می‌توانستی بازشان بشناسی. عاقبت از جا برخاست، به میز کوچک از چوب کم رنگ نزدیک شد. هفت ورق کوچک کاغذ برنج را برداشت. از تالار عبور کرد. از مقابل در کوچک نیمه بسته گذشت، بیان که سر برگرداند و بیرون رفت. هربه ژانکور سالهای بعد را در صافی و زلالی هستی مردی گذراند که دیگر نیازی ندارد. روزهایش تحت نظارت هیجانی حساب شده جریان داشتند. در لبیلدیف مردم دوباره او را تحسین می کردند، زیرا به نظرشان می رسید که در او طریقه درست حضور در جهان را می بینند. آنان می گفتند که او حتی در جوانی چنین بوده است، پیش از ژاپن. با همسرش هلن عادت داشت به سفرهای کوچک سالانه برود. آنان ناپل، روم، مادرید، مونیخ و لندن را دیدند. یک سال به پراگ رفتند و در آنجا همه چیز برایشان شبیه تئاتر بود. آنان بدون برنامه و تاریخ معینی سفر می کردند. همه چیز آنها را به شگفتی دچار می کرد. در خلوت حتی سعادتشان نیست. هر وقت دلتنگ سکوت می شدند، به لاویلدیف باز می گشتند. اگر کسی از او می پرسید، هربشان کور پاسخ می داد که آنان همواره به همین زندگی ادامه خواهند داد. در او آرامش مردانی بود که خود را در جایگاه خیش احساس می کنند. گهگاه در روزهایی که باد می وزید، او در بوستان کوچک خود به سوی دریاچه می رفت و ساعتهای متمادی در ساحل آن به سطح آب می نگریست که در طرح‌های پیش‌بینی نشده در همه جهات موج برمی داشت و می درخشید. باد یکی بیش نبود، اما بر آینه آب گویی هزاران باد می وزید. از همه سو تماشایی توضیح نپذیر و سبک. درگاه روزهایی که باد می وزید، هربشون کور به طرف دریاچه می رفت و ساعتها به تماشا می نشست. به نظرش می رسید که نقش بر آب، نمایشی سبک و توضیح ناپذیر، نقش زندگی طی شده است. روز 16 ماه ژوئن 1871، در تالار پشتی قهوه خانه وردن، کمی پیش از ظهر، مرد یک دست موفق شد پیروز شد. بالدویف خم شده بر میز بیلیارد باقی ماند. یک دست پشت کمر و دست دیگر که چوب بیلیارد را گرفته بود، ناباورانه. عجب. قد راست کرد. چوب بیلیارد را گذاشت و بدون خداحافظی قهوه خانه را ترک کرد. سه روز بعد او رفت. دو کارخانه ریسندگی خود را به هربه ژانکور هدیه کرد. من دیگر نمی‌خواهم اسم ابریشم را بشنوم بالدویف. آنها را بفروش احمق. هیچ کس نتوانست از او در بیاورد که کجا می خواهد برود و نه اینکه برای چه کاری. فقط مطلبی در باره سنت آنیس گفت که هیچ کس واقعا معنای آن را نفهمید. صبح روزی که او می رفت، هربه ژانکور و هلن وی را تا ایستگاه راه آهن آوینیون بدرقه کردند. او فقط یک چمدان به همراه داشت. خود این هم توضیح ناپذیر می نمود. هنگامی که قطار را دید که کنار سکو توقف کرده است، چمدانش را به زمین گذاشت. او گفت: در گذشته کسی را می شناختم که یک راه آهن اختصاصی برای خودش ساخته بود. جالب‌تر این که آن را کاملا مستقیم ساخته بود، کیلومترها راه، بدون یک پیچ. البته برای این کارش یک دلیلی داشت، ولی من آن را فراموش کردم. آدم همیشه دلایل را فراموش می کند. در هر حال، خداحافظ. او واقعا برای گفتگوهای جدی ساخته نشده بود و یک خداحافظی یک محاوره جدی است. آنها او را دیدند که دور می شد برای همیشه، او و چمدانش را. آن وقت هلن کار غریبی کرد. او از هربشون کن جدا شد و دنبال بالاویف دوید تا به او رسید. سپس او را در آغوش فشرد محکم و در حالی که او را در آغوش می فشرد گریه سر داد. او هیچ وقت گریه نمی کرد. هلن. هربشون کن هر دوری زندگی را به بهای ناچیزی به میشل لاریو فروخت. مرد خوبی که 20 سال آزگار هر شنبه شب با بالدویف دومینو بازی کرده و هر بار به او باخته بود. با اطمینانی خدشه‌ناپذیر. او 3 دختر داشت. دوتای اول فلورانس و سیلوی نام داشتند، اما سومی آنیس. 3 سال بعد در زمستان 1874 هلن بیمار شد. یک تب مغزی که هیچ پزشک نتوانست علت آن را دریابد و ندهمان کند. او در آغاز ماه مارس مرد در یک روز بارانی. برای همراهی او در سکوت در خیابانی که به سمت قبرستان می رفت همه لاویلیف حضور داشتند، چون او زنی ملایم و لطیف بود که پیرامون خیش رنج نپراکنده بود. هربژانکور داد روی قبر او فقط یک کلمه کردند: افسوس. او از همه تشکر کرد، هزار بار تکرار کرد که به چیزی نیاز ندارد و به خانه بازگشت. هرگز خانه به نظرش این اندازه بزرگ نیامده بود و هرگز سرنوشتش چنین غیر منطقی. چون ناامیدی یک زیاده روی محسوب می شد که او نمی شناخت، به مراقبت از باقی مانده زندگیش پرداخت. با پشتکار تزلزل ناپذیر باغبانی که صبح پس از طوفان به کار می پرداخت. 2 ماه و 11 روز پس از مرگ هلن، هربژانکور در قبرستان و در کنار دست گل سرخی که هر هفته بر گور او می نهاد، یک حلقه بسیار کوچک گلهای آبی را یافت. او خم شد تا آنها را وارسی کند و مدت طولانی همانطور ماند، حالتی که از دید تماشاگران احتمالی می توانست عجیب و حتی مضحک باشد. هنگامی که به خانه بازگشت برای کار در باغ بیرون نرفت، کاری که معمولاً انجام می داد، بلکه در دفترش ماند و به اندیشه پرداخت. او چندین روز متوالی هیچ کار نکرد مگر تأمل. کوچه موسکا شماره 12 کارگاه یک خیاط بود. به او گفته شد که مادام بلانش سال هاست از آنجا رفته است. موفق شد بفهمد که او به پاریس رفته و در آنجا معشوق یک مرد بسیار مهم، شاید یک سیاست مدار شده است. هربژانکور به پاریس رفت. 5 روز وقت گذاشت تا بفهمد او کجا زندگی می کند. برایش یاد داشتی فرستاد و تقاضای ملاقات کرد. زن پاسخ داد که روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر او را می پذیرد. سر وقت طبقه دوم ساختمانی آراسته در بولوار کاپوسین رفت. یک زن خدمتکار در را گشود. او را به تالار هدایت کرد و از او خواهش کرد بنشیند. مادام بلانش آمد با پیراهنی بسیار زیبا و بسیار فرانسوی. گیسوانش را بر طبق مد پاریس بر شانه ها ریخته بود. انگشترهایی از گل آبی بر انگشت ها نداشت. روبروی هربژانکور نشست بیان که کلامی بگوید و منتظر ماند. او به چشمان زن نگریست، همانطور که یک کودک نگاه میکند، و گفت: شما آن را مرا نوشتید، مگر نه؟ این نامه را. هلن از شما خواست آن را بنویسید و شما همین کار را کردید. مادام بلانش بی حرکت بود، بیان که نگاهش را به زیر افکند و بیان که هیچ آثار تعجبی در او ظاهر شود. بعد گفت: من آن را ننوشتم. سکوت. این نامه را هلن نوشته است. سکوت. او این نامه را نوشته بود هنگامی که نزد من آمد. او از من خواست که از روی آن به ژاپنی بنویسم و من این کار را کردم. حقیقت این است. هربژانکور در آن لحظه فهمید که این کلمات را در تمام مدت زندگیش خواهد شنید. از جا برخاست ولی بی حرکت ماند. ایستاد. گویی ناگهان فراموش کرده بود که به کجا باید برود. صدای مادام بلانش انگار از دور دست به گوشش رسید. او حتی خواست نامه را برایم بخواند. این نامه را. او صدایی فوق‌العاده زیبا داشت. او این جملات را با هیجان و عاطفه‌ای می‌خواند که هرگز نتوانستم فراموش کنم. انگار که این جملات واقعا از آن او بودند. هربشون کرد در حال عبور از تالار بود با گام‌های بسیار آهسته. می‌دانید آقا؟ گمان می‌کنم او مایل بود بیش از هر چیزی آن زن باشد. شما نمی‌توانید درک کنید. اما من شنیدم هنگامی که او نامه را می‌خواند. می‌دانم که حقیقت دارد. هربشون کور به آستانه در رسیده بود. دستش را روی دستگیره در گذاشت. بیان که برگرده و آهسته گفت. خدا حافظ مادام. آنان هرگز یکدیگر را ندیدند. هربشون کور 23 سال دیگر هم زندگی کرد. بیشتر این سالها در آرامش و سلامتی گذشت. او از لاویلیف دور نشد و هرگز خانه‌اش را ترک نکرد. او از اموالش نگهداری می‌کرد و این موجب شد که هرگز جز در باغ خودش کار نکند. با گذشت زمان به خود اجازه داد به لذتی دست یابد که همواره بر خود من کرده بود. برای کسانی که به دیدارش می‌آمدند از سفرهایش می‌گفت. با گوش سپردن به او، مردم داوید دیو جهان را می شناختند و کودکان شگفتی ها را در می آفتند. او با نرمی و ملایمت سخن می گفت، در حالی که در فضا به چیزهایی می نگریست که دیگران نمی دیدند. روز جمعه برای شرکت در مراسم عشای ربانی به شهر می رفت. سالی یک بار از همه ریسندگی ها بازدید می کرد. و ابریشم تازه تولد یافته را لمس می‌کرد. هنگامی که تنهایی قلبش را می‌فشرد، به گورستان می‌رفت تا با هلن حرف بزند. بقیه وقتش در اجرای مناسکی از عادات می‌گذشت که او را از بدبختی محافظت می‌کردند. گهگاه روزهایی که باد می‌وزید، هربشون کوردا کنار دریاچه می‌رفت و ساعت‌ها به تماشای آن می‌نشست. زیرا به نظر می‌رسید که در آن نقشه بر آب نمایشی سبک و توضیح ناپذیر از زندگی خیش را می دید. پایان.